أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هجب روح ملكوتي صدر شهيدا حضرت أبا عبد الله حسين صلواتي عنايت بفرمائيد موضوع بحث ما امام حسین علیه السلام و صبر انقلابی بود. دیروز عرض کردیم که مسئله انقلابیگری و انقلابی بودن که توی نهضت امام حسین علیه السلام خیلی واضحه، صرفاً به اون روحیه اعتراض داشتنه نیست، بلکه مؤلفه‌های دیگه‌ای داره که یکی از مؤلفه‌هاش صبره که ما قصد داریم این چند شب توضیح بدیم. یه مقدمه گفتم در مورد پیامبر که اساساً امام حسین رو باید در پرتو پیامبر بفهمیم. پیامبر چه کاری رو شروع کرد که امام حسین داره اون کار رو ادامه میده؟ باید شامید مون به مون کارهایی که پیامبر داشت انجام میداد به نحو دیگه توی امام حسین علیه السلام بروز پیدا میکنه. عرض کردیم ما انسان ها قراره بریم به خدا برسیم، قراره خلیفت الله بشیم، اما خیلی از ما انسان ها حال نداریم این مسیر رو بریم، یادمون میره برای چی اومدیم تو دنیا. این مسئله موجب میشه که جامعه دو دسته مهم بشن: یه دسته افراد سلطه‌گر، افراد فرصت طلب، افراد به قول امروزی زرنگ به معنی منفیش، از فرصت ها سوء استفاده میکنن، همه منافع رو برای خودشون به دست میارن. یه دسته هم افراد توسری خور، افراد مستضعف، افراد محروم که دائما دارن فرصت ها رو از دست میدن و مورد استثمار این یکی ها قرار میگیرن. یه جامعه طبقاتی میشه و توی این وسط یه عده‌ای هم آدم دلسوز هست، دلش میسوزه برای این وضعیت اما کاری از دستش بر نمیاد. خودش اهل چپاول کردن نیست، زرنگی بلده اما زرنگی نمیکنه، دلش به حال اون محرومین و مستضعفان میسوزه اما کاری هم از دستش بر نمیاد. توی اینجور شرایطی خدا پیامبری مبعوث میکنه از همین آدم ها، از این آدم های دلسوخته. یکی رو برمی انگیزونه، یکی رو بلند میکنه که این پاش بیاد جامعه رو درست کنه. این که پیامبر مبعوث میشه، بعد پیامبر که مبعوث میشه میخواد جامعه رو اصلاح کنه. اولین کامی که دیشب عرض کردیم این بود که شروع میکنه یارگیری، شروع میکنه از میان این جامعه یه عده‌ای رو همراه خودش کنه و عرض کردیم که سعی کنیم ما توی این یارگیری پیامبر حضور داشته باشیم. عرض کردیم که این مسئله سر امام حسین هم رخ داد. امام حسین هم شروع کارش خودش اول بلند شد، یه حرکتی کرد، بعد شروع کرد یارگیری، برای یارگیری مسلم رو فرستاد. گام دومش که امشب میخوام توضیح بدم برمیگرده به مفهوم ولایت. من اول یه نکته دیگه بگم بعدش وارد این توضیح هم بشم. شنیدید احتمالاً اینو تو خیلی منبران میگن، این روایت معروفی است که میگه اگه کسی بین رکن و مقام 70 سال عبادت کنه، روزها روزه بگیره، شبها نمیدونم نماز بخونه، قائم باللیل و صائم بالنهار باشه، 70 سال عبادت کنه، ولایت نداشته باشه، مفت نمیارزه. آقا یعنی این ولایت یعنی چی؟ چی داره؟ این چه خاصیتی داره این ولایت؟ میخوام این امروز باز کنم که این ولایته چی کار میکنه تو عالم، چه اثری میذاره که اثرش از همه نماز روزهای طرف بالاتره. نماز بی ولایت قبول نیست، ولایت میاد جبران خیلی کار رو میکنه. چه جور چیزیه؟ امشب شب حره دیگه. چی میشه یه آدمی حتی مقابل امام وای میسته اما یه دفعه میفته تو پرتو ولایت میشه حر که الان همه ما با حالش قفته میخوریم؟ این ولایت چه تغییری تو آدم ایجاد میکنه؟ چرا اینقدر ولایت مهمه؟ ولایت گام دومیست که تو بحث نبوت مهمه. ببینید پیامبر که میخواد انسانها رو از این وضعیت آشفته در بیاره، از این اختلاف طبقاتی، از این محروم کشی، از این سوء استفاده در بیاره، دو تا کار میتونه بکنه. یکی این که یه نفر بره آدم ها رو درست کنه. چقدر طول میکشه؟ چند نفر آدم داریم؟ حالا الان کره زمین 6-7 میلیارده، حالا اون زمان بگه کمتر بود، مثلا 500 میلیون بود. 500 میلیون چقدر طول میکشه آدم درست بشه؟ یه دونه یه دونه پیامبر درست کرد، چقدر زمان برد توی مکه؟ حالا بخواد یه دونه یه دونه بره شروع کنه آدم، که اصلا عمرش که نمیرسه هیچی، اثری هم خیلی چند نفری آدم میشن یا نمیشن. برای همین همه پیامبران، نه فقط پیامبر ما، همه پیامبرا مسئله شون این نبود که فقط یه نفر آدم درست کنن. تزکیه و تعلیم که شنیدین که مهمترین کار پیامبرا، کار اولشون بود. کار دومشون این بودش که بعد از این که یه تعدادی آدم درست کردن، حالا به تعبیر دستگاه انسانسازی درست کنن. دستگاه انسانسازی یعنی چی؟ یعنی به جای که یه دونه آدم بسازن، بدن تو تیراژ بالا، یه دفعه آدم ها زیاد بسازن. چجور میشه اینجور کاری؟ برنامه پیامبرا چی بوده؟ برنامه خدا چی بوده؟ برنامه امام حسین برای این کار چی بوده؟ این برنامهش همونه که بشکن جامعه دینی درست کردن، حکومت دینی درست کردن. هدف تمام انبیا هم بوده، هیچ پیامبر نداریم دنبال حکومت نبوده باشه. چرا حکومت دینی؟ چرا جامعه دینی نیازه؟ چون اگه حکومت دینی و جامعه دینی درستی شکل بگیره، رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. وقتی دیگه بجا که یه نفر بیان تو مسیر قرار بگیرن، فوج میان تو مسیر قرار میگیرن. یکی از برنامه های تمام پیامبرا ایجاد حکومت دینی بوده. این که میگم تمام پیامبرا، اگه خواستید یک کتاب خیلی معتبر است، قبلا هم معرفی کردم براتون، دوباره معرفی میکنم، بسیار معتبره، نویسنده‌اش هم خیلی خوبه، خیلی معتبر، مولا درزش نمیره، کیه؟ قرآن کریم. نویسنده‌اش هم خود خداست. خوندین دارین کتابو؟ دفعه قبلا که میدم میگفتم آقا برید این کتابو بخونید، خیلی کتاب خوبیه. حالا ما میگیم که نمیره بخونه، ولی ما میگیم خیلی کتاب خوبیه، همه چی توش هست. فقط کسی نیست بره ازش مطلب در بیاره، کسی نیست بره زن شفای درد هاست. درد داری باید بری سراغ قرآن شفا بگیری. ما نمیریم شفا بگیریم، تنبلی ماست، نه اینکه اون شفا نمیده، یاد نگرفتیم بریم سراغ قرآن. این روضه قرآن رو همیشه ما میخونیم، دوباره یاد روضه قرآن کردیم. روضه قرآن نمیدونم بالاتر از روضه امام حسین اگه کمتر نباشه بیشتر نباشه کمتر نیست. و قال رسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قوم خودم، همین دور و بر خودم قرآن رو ول کردن، قرآن رو ول کردن، این وضعیت شد. حالا خلاصه قرآن بخونید. یکی از چیزایی که این قرآن نوشته این که من گفتم همه پیامبرا دنبال حکومت بودن، سوره شعرا رو اگه خوندید، تو سوره شعرا داستان یک پیامبر مطرح میشه که این پیامبر اومد دعوت کرد، چی شد؟ این یکی دعوت کرد، چی شد؟ یه ترجیح بندی به قول امروزی ها داره، یک آیه هست همه پیامبرا این جمله رو گفتن. اون جمله چیه؟ میگفتن ایمان بیارید، فتقوا الله و اطیعونه، تقوای خدا پیشه کنید و از من اطاعت کنید. انقدر این اطاعت کنید از من مهم بوده که تو سوره مؤمنون یه مروری میکنه رو داستان انبیا. میخواه بگه داستان پیامبرا کلن چیه؟ اول یه پیامبر رو میگه، بعد میگه پیامبرا اینجور بودن، بعد اینو میاد سر حضرت موسی به تفسیر پیادش میکنه. اگه خدای نکرده یه بار رفتید قرآن بخونید، خدای نکرده ها، انشاءالله رفتید قرآن بخونید، بخونید قرآن، خیلی کتاب خوبیه. سوره مؤمنون یه بار با این دید بخونید، از آیه حدود 17 شروع میشه، میگه ما پیامبر فرستادیم. هر پیامبری که فرستادیم دشمنانش همین رو بهانه کردن. چی رو بهانه کردن؟ که این آدم قدرت طلبه، این آدم دنبال حکومته، این دنبال منافع خودشه. جالبه کیای حرف رو زدن؟ فرعونیا. خیلی جالبه، فرعون قدرت طلب ترین آدم عالم، موسی رو متهم میکنه به قدرت طلبی. قرآن رو قرآن کتاب خوبیه، بخونیم چند آیه از روشا. یه صلوات بفرستی. اولین پیامبر اولوالعزمی حضرت نوح تو این سوره مؤمنون از این شروع میکنه، پیامبری که اومد کار اصلی اجتماعی انجام بده. آیه 23: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. ما نوح فرستادیم رفت تبلیغاتشو کرد، معرفی کرد، دعوت کرد. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. این یه آدمیه مثل شما، دنبال قدرت، دنبال برتری بر شماست. ولو شاء الله لانزلم، اگه خدا میخواست هدایت کنه، حکومت الهی تشکیل بده، با فرشتهاش میفرستاد. چرا آدم فرستاده؟ پس معلومه دنبال قدرته. بعد خدا داستان نوح میگه، میگه اینا اینجوری مخالفت کردن، چی شد چی شد؟ عذاب اومد. میریم تا آیه 30، آیه 31، این آیه 23 بود. آیه 31 داستان نوح که تمام میکنه، میگه ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. بعدش ما همینجوری یک نسل دیگه فرستادیم، یه امت دیگه فرستادیم، یه مردم دیگه. نوح داستانش تمام شد، حالا مردم بعدی چی شد؟ دیگه نمیگه کدوم، چون داستان همه انبیاست. فرسلنا فیهم رسولا منهم ان اعبدوا الله، یه پیامبر فرستادیم، این پیامبر همون حرفای نوح زد، گفت خدا رو بپرستید، و بعدش گفتش از من اطاعت کنید. بعد چی گفتن دوباره دشمنا؟ همین جمله رو میگه، و قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الله، اونایی که کافر بودن، اونایی که منکر آخرت بودن چی گفتن؟ و اطرافنا، اونایی که خوشگذران بودن چی گفتن؟ گفتن ما هذا الا بشر و مثلكم، بابا این یکی مثل شما هاست، یاکلوا ما تاکلوا و یشربوا ما تشربوا، ولی این اتعتم، اگه دنبال بشر مثل خودتون را بیفتید بدبخت میشید. این دنبال حکومت، این دنبال قدرته، دنبالش را نیفتید. حالا خودشون تا حالا این کار داشتن میکردن. بعد میره چند تا آیه پایین تر، سمن شن، آیه 42، سمن شن و من بعدم قرونن آخرین، همینجور مردم ها رو فرستادیم، نسلای بعد از نسل اومدن. ما تسبق من امتن، از هیچ امتی نیستش که برنامه ما در بره دستش، این خدا میگه از برنامه ما اینا هیچ کدوم خارج نیستن. ثم ارسلنا رسلنا تترا، همینجور پشت سر هم برای امت ها رسول فرستادیم. کل ما جاء امتا رسولها کذبوا، هر پیامبری اومد تکذیبش کردن. بعد میگه موسی رو فرستادیم، موسی که اومده چی گفت؟ ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون، موسی رو فرستادیم، اولین کسی که جامعه دینی تشکیل داد، اولین کسی که حکومت دینی تشکیل داد. تا اومد موسی چی گفت؟ الا فرعون، میگه که فقالو انومنو لبشرین مثلنا، مثل دو تا آدم مثل خودمون ایمان بیاریم. همین حکایته، پیامبرا اومدن گفتن ما میخواییم حکومت کنیم. چرا میخوان حکومت کنن؟ چون میخوان جامعه رو از این وضعیت اختلاف طبقاتی در بیارن، میخوان اون محرومین رو برگردونن بالا، اون مستکبرین رو بزنن پایین. سریال هست یوسف رو دیدید یا ندیدید؟ سید یوسف قشنگ این داستان رو نشون داد که وقتی یه بار همچی تصمیم میگیرن، یه مقداری قدرت پیدا میکنن یه پیامبر، چجوری اونایی که پایینی میاره بالا، اونایی که بالایی میبره پایین. خدا هم چجوری کمکش کنه. اگه سریال از یوسف رو ندیدید یا با این دید نیا کنید، دیگه که از یوسف میشه عزیز مصر. این روال همه پیامبرا بوده. چرا؟ چون اگر روال درست بشه، جامعه عادلانه بشه، یسخنون فی دین الله افواجا، دیگه نیاز نیست پیامبر یکی یکی آدما رو بیاد هدایت کنه، فوج فوج مردم میرن هدایت میشن. امام زمان علیه السلام که ظهور کنه، حکومت عدل الهی که مستقر کنه، اون وقت میفهمیم دینداری یعنی چی، اون وقت میفهمیم بستر به قول خیرات یعنی چی، اون وقت میفهمیم این حدیثی که گفتن که علم تا زمان امام زمان دو حرفش کش شد از 28 حرف. در همه پیشرفتایی که امروز شما خبر داری، هنوز دو حرف نیست، چون امروزان زور نکردی که بس جالا پیشرفت کنند، میشه دو حرف. بعد 28 حرف نسبت دو حرف، اشتباه نکنه، 14 برابر نیست، 28 14 برابر دوه نه، اما 28 حرف نسبت دو حرف 14 برابر نیست. چرا؟ اونه کار ریاضیات خوندن تصاویر هندسیه، تصاویر حسابی هم حتی نیست. نینی چرا؟ به خاطر که شما دو تا حرف داری، چند تا کلمه باش میتونی بسازی؟ بگین آب با بابا، آبا، نمیدونم باب، همینه دیگه، چند تا، 5-6 تا.
حالا بشه 3 تا حرف چند تا کلمه میتونی بسازی؟ بشه 5 تا حرف چند تا کلمه میتونی بسازی؟ با 5 تا حرف چند تا کلمه میشه ساخت؟ بهش بریم. با 28 تا حرف چند تا کلمه میشه ساخت؟ چند تا جمله میشه ساخت؟ چند تا پاراگراف؟ چند تا کتاب میشه ساخت؟ همه کتابایی که شما سراغ دارید با این تو حال زبان عربی من دارم میگم 28 فارسی 32 تا فرق نمیکنه هر زبانی تعدادی حرف داره. همه کتابایی که به عربی نوشتن این همه کتاب در عالم نوشته شده همش با این 28 حرفه. چقدر فرقش و چند برابره؟ 28 تا چند برابره دو تا از کاراییش؟ یعنی میدونه امام زمان بیاد علم چجوری میره بالا؟ همه پیشرفت علم یعنی کشف. بشر تازه رشد میکنه، تازه تو مسیر قرار میگیره. چرا؟ چون اگه جامعه درست بشه، جامعه حقیقی بشه، بشر رشد میکنه. نیاز نیست یکی یکی افراد آدم بشن. بر همین است که همه دنبال حکومت بودن از جمله امام حسین علیه السلام. حکومت دینی واقعی یعنی چی؟ یعنی اون وضعیت نابسامانی که یه عده دیگه ایجاد کردن ما بریم جلوشو بگیریم بیاندازیم تو وضعیت بسامان، وضعیت درست. حالا الان میدونم شبهات دسته حکومت خودمون تو ذهن همینجور داره موج میزنه ها، صبر کنید میرسیم به حکومت خودمون، تکلیف حکومت خودمون رو معلوم میکنیم یک گام یک گام، اما اصل مسئله رو حلش بکنیم تا برسیم ببینیم الان حکومت خودمون چیکارش میکنیم. پس پیامبر برای اینکه به هدف خودش برسه باید حکومت تشکیل بده و حکومت نمیتونه تشکیل بده مگر عنصری به اسم ولایت تو جامعه پیدا بشه. ولایت یعنی چی؟ بابا ولایت امیرالمومنین بعد از ولایت خود پیامبره. روز قدیس چی فرمود آقا؟ فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. کسی ولایت منو قبول کرده ولایت علی رو قبول کنه. یه عده‌ای تو دلشون گفتن کی ولایت تو رو قبول کرد؟ کالا بریم ولایت علی. اونایی که ولایت علی رو قبول نکردن مشکلش اینه که ولایت رسول الله رو قبول نکرده بودن. حواستو جمع کن. اول خود رسول الله. من کنت مولا، اونی که من مولاشم. انما ولیکم الله و رسوله. بعد دیگه والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. حالا ولایت یعنی چی؟ چه ربطی داره به این حکومت و اینا که گفتیم؟ ببین ولایت 3 تا نکته داره توش. اگه این 3 تا نکته رو دارید ولایت دارید، اگه ندارید ولایت ندارید. اسمش نیست ولایت، به اسم نیست. آقا من علی رو دوست دارم ولایت معلوم نیست داشته باشی. عجیبه. یکی از بدبختی‌های کسی که ادعای شیعه‌شون می‌شد اینه که همه امام‌ها رو دوست داشت بعد از کشته شدنش. علی تا وقتی تو میدانه هیچ کی دور و برش نیست، میره تو نخیله فریاد میزنه بیاد بریم به جنگ معاویه، 10 نفر نمیاد. شهید که میشه ببین چه عزاداری میکنن براش. امام حسن تو میدانه کسی دور و برش نیست، امام حسین یا تو میدان کسی نیست. شهید که میشه قیامت عوامی را میفته 4000 نفر میرن شهید میشن. آقا تو 4000 نفر دو روز زودتر حرکت کن، ولایت نداری که بعد از شهادت امام حسین را میفتی. وقتی امام حسین میگه بیا بیا، ما خیلی از ائمه رو دوست داریم مشروط بر اینکه کشته شده باشن، نعوذ بالله. بر همین امام زمان نمیاد. امام زمان قایب رو خیلی دوست دارن. امام زمان حاضر رو کی دوست داره؟ برای امام زمان حاضر چی کار میکنی؟ علی علیه السلام تا وقتی تو خونه نشین بود خیلی دوستش داشتن. وقتی امام اومد تو صحنه حکومت رو به دست گرفت میدونی چی شد؟ دو خبره بدبد بدم. میدونی چی شد؟ زبیری که قبلا از علی و از زهرا دفاع کرده بود شد دشمن علی. میفهمی یعنی چی؟ بابا کسی برای حضرت زهرا شمشیر بکشه به نفع از زهرا، در دفاع از زهرا، در دفاع از علی علیه السلام. هنوز علی حکومت نداره، زبیر برای علی شمشیر میکشه. علی که میاد حکومت میکنه، زبیر علیه علی شمشیر میکشه. وحشت کنیم، بترسیم، مواظب باشیم، چون تمرید ولایتش مشکل داشته. استانداره خود علی علیه السلام میرن طرف معاویه. خود علی استاندار گذاشته. برید کتاب الغارات رو بخونید. ابن هلال ثقفی قرن دوم یا سوم هجری نوشته کتابو. یه فصلش اینه، استانداران علی که به معاویه پیوستن. حالا تعجب میکنه تو حکومت ما این چیز خبر رو رخ میده؟ خاوری میره آمریکا، تعجب میکنه؟ تعجب نکن، از زمان از دلیل اسلام خبر رو بود. حالا به حکومت خودمون گفتم بعدا میرسیم. استاندار فاسد، وزیر فاسد، این چیزای فاسد، تعجب نکن. تو حکومت علی هم این خبر رو بوده. حکومت علی رو درست بشناس. ببین تو حکومت علی چرا یه عده کم آوردن؟ آقا علی آقا آدم قصتش میگیره چی بگه؟ مظهر عدل جهان، کسی که یه جور جرداغ مسیحی مسلمان هم مسیحی کتاب میمیسه، صوت العدالت الانسانیه، میگه من مسیحی بخوام عدالت اسم ببرم میگم علی. علی که مظهر عدالته، زمان خودش سه تا جنگ کردن با این حاکم ظالم نعوذ بالله، مردم بسیج شدن رفتن علی که حاکم ظالمه بکشن. بابا عثمان اون همه بریز و پاش کرد، جنگ نشد باش، شورش شد، اعتصاب شد، درگیری شد، جنگ یعنی لشکر نکشیدند. علی علیه السلام سه بار، پنج سال سه بار لشکر کشیدند. آقا اگه میخوای ولایت داشته باشی اول علی رو بشناس، بعد ببین پای رکاب علی حاضری یا نه. معاویه با دستگاه رسانش اومد جلو، تا نه میری طرف دشمناش. خیلی سخت علی. یکی از اساتید ما میگفت خدا رو شکر میکنم، خدا رو شکر میکنم تو جریان صقیفه نبودم من. کیا موندن؟ ابوذر و مقداد و سلمان. میگم استاد ما میگم گفت من به خودم که نگاه میکنم، نه ابوذرم، نه مقدادم، نه سلمانم. خوبه که نبودم. سختیم. ولایت حالا یعنی چی داشتم اینو میگفتم. گفتم ولایت فقط دوست داشتن اصلش هست، اما دوست داشتن ریشه ولایته. شنید حکایتشو؟ قبلا هم منم گفتم، حالا دوباره هم میگم. افراد رفتن سراغ امام رضا علیه السلام زمان امام رضا، از ری پا شدن رفتن. ری شهر چیز بوده، شهر شیعیان بوده. از ری پا شدن اون زمان با پای پیاده با چه مصیبتی رفتن، چقدر طول کشید رسیدن مشهد. توس اون موقع رفتن سراغ در خونه امام، از عشقشون هم یه راست رفتن در خونه امام. رفتن در صدق، خادم اومد گفتش چی بگم به امام؟ گفت بگید یه تعداد از شیعیان شما اومدن میخواد شما رو زیارت کنن. آقا رفتش تو امام رعوف، امام رضا رو که میشناسی؟ امام رضا دست رد به سینه کسی میزنه؟ رفتن به امام رضا، گفتن امام رضا گفتش که ردشون کن. اومد تو آقا جواب رد داده. آقا ما از ری پاشده اومد جلل خاله. خب احتمالا حموم نکردیم، تمیز نبودیم، آقا خوشش نیومده اینجور بیایم. با خودش اینجور گفتن. برگشتن خونه هاشون، رفتن تمیز شدن، فردا مرتب آماده رفتن دوباره خونه امام رعوف. در زدن، خادم اومد گفت بفرمایید. گفت با آقا بگید یه تعداد از شیعیان شما از ری پاشدن، به عشق شما فقط اومدن. آقا رفت گفت برگردن. پس فردا، پس این فردا، چهارم روز، پنجم روز، ششم ماه اول، ماه دوم، 60 روز هر روز رفتن در خونه آقا. آقا گفت بگو برگردن. 60 روز بدبخت شدن بیچارشون. در نظر بگید بری امام رضا، امام رضا خودش بهت بگه برگرد، نه تو حرم نیا. چی میشیم؟ میمیریم. روز 60 رفتن در خونه، گفتن آقا ما نمیخوایم آقا رو ببینیم، ما اومدیم فقط بگیم یه تعداد از دوستدارای آقا اومده بودیم، الان زبان دشمنا رو ما بلند شد، ما دلمون می‌خواست آقا رو ببینیم، نمی‌دونیم چه غلطی کردیم آقا رو نمیده. رفت خادم گفت برگشت گفت بیای تو، آقا میگه بیای. اومد گفتش که سلام و تحویلشون گرفت و بفهم. بابا چی شد 60 روز ما رو رد می‌کنی؟ روز 60 اومدی دیگه ناامید شدیم، اومدی رام امیدی؟ آقا 60 روز دروغ گفتیم. من دروغگو رو چیکار کنم؟ ادعای دروغگو رو، ما چه دروغی گفت؟ گفته شیعیان، شیعه؟ من شیعه ندیدم تو شماها. شیعه ما سلمان بود، شیعه ما ابوذر بود، شیعه ما مقدار بود. روز آخر که گفتیم ما محبین شماییم. آره شما ما رو دوست دارید، راست میگید. منم شما رو دوست دارم، همتون رو دوست دارم. آقا محبش رو دوست داره، محب حضرت خیلی خوبه، خیلی قرب. همه ما محب حضرتی اومدیم اینجا. اگه محبت نداشتی که نمی اومدیم مجلس عبدالله. بریم شیعه بشیم. شیعه یعنی چی؟ یعنی کسی که ولایت داره. ولایت یعنی چی؟ داشتیم اینو میگفتیم. ولایت یعنی چی؟ پیامبر نیازمند ولایته برای اینکه بتونه کارش پیش بره. ولایت سه تا رکن داره. یک، رابطه بین اینایی که ولایت دارن، رابطه صمیمی، دوست داشتنی، سرپرستی، دلسوزیه.
سوره توبه آیه فکر کنم حدود 67 اینا باشه، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، همشون سرپرست هم دیگه. میگه آقا اولیات و ولی تو بیار، دیدید مدرسه میگن ولی تو بیار، او همه مؤمنین ولی هم دیگن. اگه من میخوام ولایت داشته باشم، گام اول من باید مثلا شما ولایت داشته باشم، شما ولایت داشته باشم، شما همه با هم باید ولایت داشته باشید. من نسبت تک تک شما باید احساس مسئولیت کنم، دوستتون داشته باشم. اونگونه که پدر مادر بچهشو دوست داره، پدر مادر برای بچهش ولیشه دیگه. نشیدید تو مسئله ولی بچه رو بگو بیاد. بعضی اصلا خدای نکرده پدر کسی از دنیا رفته، میگن با ولیت بیا. ولیش کیه؟ مثلا عموشه، یه کسی که سرپرستی این بچه رو به عهده گرفته با محبت، با علاقه. آقا ما میان خودمون رابطه ولایی داریم یا نه؟ اگه رابطه ولایی نداریم تو ولایتمون شک کنیم، تو ولایتمون شک کنیم. این خودش یه روزه مفصله، نمیرسیم مفصل بازش کنیم. فقط نکتهشو گفتم، خودتون برید روش فکر کنید. اگه با بقیه شیعیان، با بقیه موالیان امیرالمومنین، با بقیه دوستداران امیرالمومنین رابطه ولایی برقرار نکنی، امام تحویلت نمیگیره. اون روایت سنگین ابراهیم ابن علی ابن مهدی ها رو نمیدونم بگم یا نگم، قبلا هم گفتم فکر میکنم تو همین مجلس همین هیئت گفتم، میسوزم من هر وقت این روایت رو میشنمم. یه سالها بود دلم میخواست آقا رو ببینم، تو دلایل الامامه طبریه روایت، احتمالا تو غیبت صغرا باشه، نگفته ها ولی بعید نیست تو غیبت صغرا. یه سالها دلم میخواست امامو ببینم، نمیدیدم. آخریه بار رفتم خونه خدا، دستمو گرفته بودم از این پرده های خونه، گریه میکردم، یه دفعه دیدم از اون دم در خونه، در خونه کعبه، یه کسی اشاره کرد بیا اینجا. رفتم گفتم بله. گفت میخوای امامت رو ببینی؟ گفتم آره. خب مثلا فردا شب ساعت به قول خودمون دو نصف شب پاشو بیا فلان جا تو بریم پلو امامت. بیا پاشدم رفتم علی ابن ابراهیم مهدیار، این آدم عموش علی ابن مهدیار، از اون کساییه که امام در امام فکر کنم مونجواد علیه السلام در وحش میگه شما نمیشناسید این علی ابن مهدیار کیه. علی ابن مهدیار هم توی کجاست؟ توی خوزستان شوشه، کجاست؟ اون قبرش هم هستش هنوز، اون از اولیا بزا بوده، این برادرزاده اونه. میگه نصف شب پاشدم رفتم دیدم دوتا شطور آماده کرده، من سوار یک شدم اونم سوار یک شد، رفتیم و رفتیم بیابان، داستانش مفصله، من فقط اون نکتهشو بگم. خلاصه میاد میرسه به امامش، میره خیمه امام، میره از امام اجازه میگیره که اجازه میدی که بیا. آقا اجازه میده و وارد میشه، اولین جمله آقا اینه، میگه سلام تو علیه بل امام، به امامت و آقا سلام دادن. اولین جمله آقا اینه، کن ها نتوقع که لیلم و نهارن فملدی افتع بک عنا. ابراهیم گفت علی ابن مهدی ها، من شب و روز منتظرتون بودم، چرا تنبلی کردی نیومدی؟ یه حرف آقا با تک تک ماست. آقا میگه شب و روز منتظرت بودم، چرا تنبلی کردی نیومدی؟ میگه آقا لم اجد احدا یدلنی الیک، آقا من هیچ کیو پیدا نمی‌کردم، نمی‌دونستم کجایی، در به در 10 سال در به درتم، 10 سال این در اون در می‌زنم پیدات کنم، نمی‌دونستم کجایی. میگه آقا سرش انداخت پایین، گفت لم اجد، همین جمله من تکرار کردم، لم اجد احدا یدلنی الیک، هیچ کی پیدا نمی‌کردی به من برسونتت. به قول خودمون آره جون خودت. بعد حضرت شروع میکنه ماه، میگه میدونی چیه مشکلتون نیست، یک از اولین جملاتی که میگه آقا با هم رابطه برادری ندارید، دلتون برای هم نمیسوزه. آقا دروغ میگه کسی میگه قیمت ها رو بی خودی میبره بالا، بعد میگه من ولایت دارم، والله دروغ میگه. مردم رو دچار مشکل اقتصادی میکنه برای که ملک میفروشه، نمیدونم ماشین خرید و فروش میکنه، این کارهای مزخرفی که بخیا میکنه. نمیخوام بگم هر کی ماشین میخره آدم بدی یا هر کی ملک میخره آدم بدی، ولی کسی که تو بحران اقتصادی دائما شروع میکنه کمک کردن، از این کارا میکنه که منافع خودش بالا ببره و از اون طرف 10 نفر 20 نفر به خاک سیاه میشینن، دروغ میگه ولایت داره، دروغ میگه ولایت داره. ولایت داری به فکر برادر دینیت باش. تعریف میکنم برای آدم، مردم مشکلات دارن. وقتی مردم مشکلات دارن، مشکل برادرته. الان تازه یه طرف برادرش مشکل داره، بهش کمک نمیکنه. ما انتظار داره امام زمان بیاد، دروغ میگه. ولایت گام اولش رابطه ولایی بین خود مؤمنینه، بین خود شیعیانه. من اصبح اولم یهتم به امور المسلمین فلیسه به مسلم. صبح کنید دغدغه مسلمان ها، دغدغه این داره آقا عرض گرون شد، منم برم اینقدر بیشتر بخرم که اینجوری بشه فردا اینقدر کاسبی کنم. فلان چیز گرون شده نمیفروشم، نگه میدارم فکر کنم گرونتر بشه بیشتر بفروشم. معلومه اینجوری میشیم، معلومه این بلا سرمون میاد، معلومه ما مزمان زور نمی کنه. یه عده باید باشن ولایت داشته باشن. انتظار نداشته باشید همه درست بشن، نه خیالت جمع، تا آخرش تو جامعه یه عده آدم عوضی هست، ولی تو نباش. تو که محب امیرالمومنین، تو که محب امام حسینی، اومدی تو مجلس امام حسینی نباش. اولین گامش اینه رابطه ولایی با خودمون داشته باشیم. دومین گامش اینه که رابطه ولایی با دشمن نداشته باشیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. رابطه ولایی با خودمون نداریم، رابطه ولایی با دشمن داریم. دلار برامون مهمه، ریال برامون مهم نیست. رابطه ولایی با دشمن داری. کیف کردم از اون روستایی کرمانی، نمیدونم دیدید تو بیستی یا ندیدید، چند وقت پیش نشون داد، از یک سال پیش بود نشون داد، یه روستایی کار توریستی را انداخته، او کارش هم گرفته. بعد اومد گفت از اون روزی که اینا ما رو تحریم کردن، منم دلار رو تحریم کردم. گفتم این خارجی‌ها که میان فقط ازشون یورو میگیرم. گفتم دمت گرم، میفهمه. اون ما رو تحریم میکنه، آخه واقعا خنگی اقتصادیه. ببخشید اینجور تعبیر میکنم، صبر کنید ببینید اینایی که اینجور دلار خریدن چجوری به خاک مذلت میفتن. بلاز اقتصادی دارم میگم، برو تو سایت ها بخون، بدهی ایالات متحده آمریکا جستجو کن تو اینترنت. سایت مرکزی خودش debt usa بدهی آمریکا debt usa.org، 21 تریلیون دلار بدهکار به جهان. میدونی یعنی چی؟ یعنی همین که تو کشور ما رخ داد، تو آمریکا تو جهان انجامش داده. یعنی پول بی پشتوانه چاپ کرده. یعنی دلار از پولهای بی پشتوانه، از یه اقتصاد دانه فکر کنم چینی بود نوشته، ما منتظریم که آمریکا سقوط کنه. اصلا دعوای ماهان هم نیست، انقدر پول بی پشتوانه قدرت داره، فیلم بازی میکنه، رسانه داره یه کاری میکنه، جوگیر میشه، ملت هم میرن میخرن. صبر کنید نمیدونم چقدر دیگه، ولی این دلار زمین میخوره. حال همه اینه که رفتن دلار خریدن گرفته میشه، حالش اونجا میاد. این حال اقتصادیشه. من رشتم اقتصاد اینو اتفاقی رفتم خوندم دیدم. ببین جستجو کنید تو اینترنت، سایت های آمریکایی هم بخونید، سایت های ایرانی، انگلیسی اگه بلدید به دفت یو اس آر رو جستجو کنید. اگرم فارسی، بدهی ایالات متحده 21 تریلیون. تریلیون یعنی چی؟ یعنی 1000 میلیارد دلار بدهی آمریکاست به جهان. برید که جستجو کنید بدهی های کشورها، توی ویکی‌پدیا هستش لیستش، یکش آمریکاست. ایران که اینقدر میزنن تو سر اقتصادش میگن عقب افتاد و فلان و بیسار، 90 و خورده همین کشور بدهکاره، یکش آمریکاست. اقتصادهای پوشالی، آقا پوشالی اقتصادش، حالا بذار چند سال دیگه تقش که در اومد میفهمید. یه بار تقش چند سال پیش در اومد، اون بحران مالی، سری مدیریتش کردن انداختنش تو کشورهای دیگه، جفسازی میکنن. حالا نمیخوام بحث اقتصادی برات بکنم. تولی با کفار داره طرف، بعد انتظار داره امام زمان رابطه ایول، عشقش آمریکاست، عشقش اروپاست. به قول این رفیقمون دو تا چیز داره، تابعیت داره، یه تابعیت ایرانی، یه تابعیت جای دیگه. اگه آبی از آب تگون خورد، من یه جای دیگه داشته باشم، معلومه که این ولایت نداره. و سومین رکن ولایت، ولیت رو تو جامعه پیدا کنی. من ما تولم یعرف امامه چی؟ شنیدید اینو؟ امامه چی؟ زمانه. امام زمانه یعنی امام قایب. آقا امام قایب تو میشناسی یا نمیشناسی؟
امام قایم نایب گذاشت یا نذاشت؟ ول کرد مردم به حال خودشون رفت؟ مگه میتونه امام مردم به حال خودشون ول کنه؟ مسئوله، امامه، امام که نمیتونه ول کنه. ولی تو اگه نشناسی ولایت نداری، ولی که ازش دستور بگیری بدونی تو موقعیت چیکار بکنی. چرا این سه تا رکنه؟ چرا پیامبر روی سه تا سرمایه گذاری میکنه؟ چون پیامبر میخواد جامعه رو برگردونه. گفتم نیازمند ولایت، تشکیل حکومت دینی نیازمند ولایته. ولایت سه تا رکن داره. مؤمنین با همدیگه گره بخورن، با غیر مؤمنین گره نخورن، ولیشون رو تو جامعه بشناسن. برای این پیامبر از همون روز اولی که دعوت شروع کرد ولی هم جای معرفی کرد، از همون یوم الانذار مرتب به مردم میگه آقا بدون ولی زندگی نکن. من نبودم علی هست. میگفت یا نمیگفت؟ آقا بدون ولی نمیتونی زندگی دینی داشته باشی. پس علی علیه السلام به حکومت رسید، چند سباهی حکومت داشت، اما ولایت رو قبول نکردن. چرا ولایت رو قبول نکردن؟ خودش فرمود تو نهج البلاغه، گفت کنت امیرن فاصبحت مامورن. من امیر بودم، حالا شدم مأمور. من باید دستور بدم افراد عمل کنن، حالا افراد دستور میدن من عمل میکنن. این جامعه ولاییه. بعد مشکلات مشکلات سر ولی. یعنی تقصیر ولیه که جامعه اینجوریه. او دستور میده کسی گوش میده؟ او دستور داد کسی گوش داد؟ که حالا میگه تقصیر اونه؟ عین این جریان زمان امیرالمومنین رخ داد. آقا تقصیر علیه که حکومت اینقدر مضطربه، تقصیر علیه که معاویه اینقدر حمله میکنه، تقصیر علیه که اینقدر مشکلات داریم. میرفتن استانداراش میرفتن طرف معاویه، با علی که نمیشه راه اومد. علی هم هی کوتاه میاد، علی هم هی کوتاه. مگه تو جریان حکمیت کوتاه نیومد؟ مگه تو جریان نسل ابو موسی اشعری مگه کوتاه نیومد؟ بابا علی کوتاه اومد، تقصیر من و توئه. تقصیر من و توه که علی کوتاه میاد. ما به علی فشار میاریم، علی ما ابو ابن عباس قبول نداریم، ابو موسی اشعری دلمون میخواد. خب وقتی تو ابو موسی اشعری رو گذاشتی، بعد تقصیر علیه که تو حکمیت خراب میکنه؟ همه رو میشکنیم تقصیر ولی. بعدم بعد که حکمیت خراب کرد میریم میشیم خوارج، میگیم علی تو گناهکاری. همین شد دیگه تاریخ. تاریخ برای تکرار میشه. چشتو باز کن. تو حکمیت کی نامردی کرد؟ ابو موسی اشعری تنبلی کرد. ابو موسی اشعری عقل درست نداشت. مردم کیو مقصر دونستن؟ علی رو. آقا تو چرا از حکمیت پذیرفتی؟ تو چرا پذیرفتی این معامله رخ بده؟ تو بلد نبودی حکومت داری کنی، باید جلوی ما وای میستادی. آقا علی قراره جلوی مردم وایسه؟ جلوی رأی مردم وایسه؟ وای نمیسته علی جلوی رأی مردم. اولین چیز برای که جامعه دینی بشه، برای که حکومت دینی بشه، اینه که ولایت باشه. پیامبر وقتی میخواد جامعه دینی درست بکنه، اول همه رو ولایت تاکید میکنه، تا آخرش هم رو ولایت تاکید میکنه. همین که ولایت سوس شد، بلافاصله جامعه دوباره اختلاف طبقاتی پیش میاد توش. مگه پیش نیومد؟ مگه بنی امیه بر مردم مسلط نشونن قبل از حضرت علی علیه السلام؟ مگه عثمان تمام فامیلاش همه کار همه جا منسوب نکرد؟ کرد یا نکرد؟ اون جامعه ای که فوج داشتن به سوی هدایت میرفتن دوچار ترمز شد. اینجا مفهوم صبر انقلابی باید بفهمید. چه ما موضوعمون صبر انقلابی بود، یعنی امام جامعه، پیامبر جامعه چجوری با مردم مدارا میکنه، چجوری کوتاه میاد، چجوری تحمل میکنه، چجوری صبر میکنه، صبر میکنه تا هسته اولیه شکل بگیره. پیامبر 13 سال تو مکه چقدر شکنجه تحمل کردن مسلمونا. باید صبر کنید. آقا توی پیامبر گفته بودی که بیای خوب میشه، نشد که. اشکال بنی اسرائیلی نگیر. اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. بنی اسرائیل به موسی گفتن آقای موسی تو ما وعده داده بودی میای. این وعده سوره نمل برید بخونید، وعده درباره بنی اسرائیل. و نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اول در مورد بنی اسرائیله. میگه بنی اسرائیل فرعون اومد اینجور ظلم میکرد، چنین و چنان بود، ما وعده دادیم که اینا رو حاکم میکنیم. پس بنی اسرائیل، موسی اومد، یه 10 سال 12 سال 15 سال گذشت، رفتن گفتن اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما، بابا تو قبل از گیری همین بود، الان هم که همینه، بدتر هم شده تازه اوزامون، فرعون سختگیریش هم بیشتر شده. دید جامعه هنوز ظرفیت ولایی نداره، گفت باشه را بیافتیم بریم. را افتادن رفتن گوساله پرست شدن. دیدی دیگه، مگه گوساله پرست نشدن؟ مواظب باش. پیامبر جامعه رو تشکیل داد، اولش جامعه ولایی بود. ببین تو جنگ بدر چیکار کردن، ببین تو جنگ خندق چیکار کردن، ببین تو فلان جنگ چیکار کردن، همین جور فتوحات، مسلمان‌ها پایکار بودن، می‌رفتن می‌زدن، هیچکی کم نمی آورد. کمتر این ولایت کم رنگ شد، اون شد که شد. امام حسین دوباره خواست شروع کنه، چجوری شروع کرد؟ با اهل بیتش راه افتاد، مسلمو فرستاد. ببینه میتونه جمع ولایی درست بکنه، جامعه ولایی درست کنه. بیعت گرفت، بیعت یعنی ادعای ولایت کردن، یعنی ما پاکار امامیم. چی شد؟ شد کوفیان. اما فرق امام حسین با بقیه ائمه این بود که یه جامعه ولایی کوچیکی درست کرد، اون جامعه که هممون مبعوثشیم، اونم اصحاب خودشه. ما رأی تو اصحاب مثل اصحابی دیگه، بقیه ائمه اصحاب اینجوری نداشتن. یه جامعه ولایی درست کرد، به ما نشون بده برد جامعه ولایی تا کجاست. همشون هم کشته بشن بعد 1400 سال 1300 سال 1400 سال بعدش این همه آدم جمع میشه براشون عزاداری میکنه. برد جامعه ولایی اینه، یه جامعه ولایی درست بشن. ببین عالمو به هم میزنن جامعه ولایی، فوج مردم مسلمون میشن اگه جامعه ولایی تشکیل بشه. ما دینمون از ابو عبدالله داریم، غیر اینه به قول امام راحلمون میگفتش ما هرچه داریم از محرم و سفر داریم، غیر اینه همه ما برای چی دین داریم؟ حالا فکر کردی چرا دین داری؟ چون امام حسین دلتو برده، چون اومدی روزه ابو عبدالله، غیر اینه نهیدی. همین الان تو جامعه دی بیدین دارن میشن دیگه، دیدی اونایی که بیدین میشن دیگه، ببین اصلا روزه میان. اما اینه هنوز داره متزلزل میشه روزه میاد، اون که روزه میاد بهش امید هست، هنوز دلشو به امام حسین داده. امام حسین داره دلها رو میبره، فوج آدم مسلمون میکنه، مؤمن میکنه. بیا اگه ما جامعه ولایی بشیم چی میشیم؟ نشد این جامعه ولایی، دروغ گفتیم، پاش پای نیستدیم. البته انصافا نسبت به جوامع صدر اسلام خیلی راست گفتیم، خیلی مردم با پای کار بودن، اما هنوز اونی که باید بشیم نشدیم. من با دیگران کار نرم، آقا حالا فلانی شده، نه، خودتو بکر، از خودت شروع کن، رابطه ولایی برقرار کن. رابطه ولایی از جای دور شروع نکن، از جای نزدیک شروع کن، از خانوادت. اول رابطه ولایی تو خانوادت تقویت کن. با همسرت مهربانی یا نه؟ چه زنی چه شوهر؟ ایثارگری یا نه؟ رابطه ولایی یعنی رابطه ایثار یا نه؟ تا یه مشکل پیش بیاد سری قور میزنی، سری ایراد میگیری. میخوای ازدواج کنی، با رابطه ولایی میری ازدواج کنی یا با مبلغ پول و درآمد و خونه و ماشین و اینجور چیزاست؟ با چه مبنایی میری تو ازدواج؟ با چه مبنایی با زنت زندگی میکنی؟ با شوهرت زندگی میکنی؟ با چه مبنایی با بچت برخورد میکنی؟ اولین اصل رابطه ولایی خانواده است. بعدش تو جامعه بگرد ولی تو پیدا کن، پس سعی کن، تمرین کن رابطه ولایی با او برقرار کنی. اگر رابطه ولایی برقرار کردیم، گام دومو برداشتیم. رابطه ولایی سخت، صبر میخواد. پیامبر گفت شیبت نیست سوره هود، سوره هود منو پیر کرد. گفتن برای چی؟ افراد گفتن به خاطر این آیه، وستقم کما امرت و من تاب معک، وایسا پای کار و اطرافیانتم و بقیه هم باید مثل تو وایسن، باید مثل پیامبر وایسیم، اونگونه که ما دستور دادن وایسیم. صبر میخواد، تحمل میخواد، خیلی سنگینه. عاشورا داستانیست که به ما دارن یاد میدن رابطه ولایی یعنی چی. شب عاشورا چیکار کردن؟ روز عاشورا چیکار کردن؟ اینقدر تحمل داری یا نه؟ اگه تحمل نداری نگو حسینیم، بگو دوستش دارم، عیب نداره، حضرت قبول میکنه از تو. بگو حسین رو دوست دارم، اما نگو حسینیم، نگو ولایت امیرالمومنین دارم، بگو امیرالمومنین رو دوست دارم. اما اگه میخوای ولایت امیرالمومنین داشته باشی، ولایت ابوعبدالله داشته باشی، یه روز بعد مثل هر تصمیم تو بگیری، هر چی کار کرد. بریم دیگه تو روزه، وقت زیاد حرف زدم ببخشید، بریم تو روزه. هر چی گفت، هر چه غلطی کرده بود، بابا ما هیچ کدوم اینجور گناه نکردیم، آقا خیلی مهربونه، کدوم شما شمشیر کشیدی جلوی امامت رو در رو؟ هر غلطی کرده باشیم از این کارا نکردیم. آقا گناه نکن، گناه بعدن یه زمان میکشونتت به جای که شمشیر جلوی امامت بکشی. دیگه گناه خودت بی هم یعنی چی؟ توجیه هم نکن، از گناه بدتر توجیه گناهه. گناه میکنه توجیه، آقا این کار که اشکال، آقا من مثلا با دختر رابطه دارم، دوستیم با هم، دوستی که اشکال نداره، اشکال نداره، واقعا اشکال نداره، خیلی راحت هر بخواستی بینه اشکال داره نه، در نظر بگیر امام زمان کنارت وایساده باشه، جل امام زمان حاضری بری باش دوست بشی یا نه. میفهمی خودت تو عمق وجودت که اشکال داره؟ میفهمی گناه میکنی یا نه؟ خودتو توجیه نکن، توجیه کنی اول بدبختیته. یاد بگیر مثل هور یه بار تصمیمتو بگیری. هور خیلی گناه کرده بود، آقا ما تا حالا بچه های اهل بیت رو نترسوندیم، تا حالا راه رو بر اهل بیت مستقیم نبستیم، تا حالا اهل بیت رو از مسیرشون دور نکردیم، تا حالا لشکرمون نرفته جلوی اهل بیت بچه ها وحشت کنن، این کارا نکردیم. ما خیلی گناه کردیم آقا. یه شب بیاییم مثل هور، یه روز بیاییم مثل هور. چی گفت هور؟ طرف میگه که روز عاشورا دیدم هور داره میلرزه تو لشکر عمر سعد. گفتم ما هاذا الذی ارامین، که رفیقاش میگه این چی از تو میبینم؟ انی والله، میگه اگه از من میبرسیدن شجاعترین کوفیان کیه غیر از تو اسم نمیبردم. میلرزی؟ چته هور؟ از چی میترسی؟ انی والله اخیر و نفسی بین الجنت و النار، والله لا اختارو علی الجنت شیا، به خدا قسم یه بار نشستم با خودم فکر کردم خودمو بین بهشت و جهنم مخیر دیدم، من به خدا قسم دست از بهشت بر نمیدارم، من میدونم چه غلطی کردم، من میدونم جلوی کی وایسادم. یه بار با خودش رو راست شد، یه بار با خودت رو راست شد، ببین چه غلطی کردی، تصمیمتو بگیر. هر چقدر بد باشی هر رو گذاشتن تو عاشورا که هر چقدر بد باشی دیگه بعضی هور بد نباشی. اینو گذاشتن خیالم راحت شه، بگه هر چقدر بدم دیگه اینقدر بد نیستم، توبه کن بیا سراغ آقا. سرف کرده اومد سراغ آقا، خجالت بکشی، ما که خجالت بکشی رو نداری با آقا بود دیگه کن. گو آقا من میدونم چی کردم. خواست شروع کن حرف زدن، آقا خیلی مهربونه. گو اسم چیه؟ گفت اسمم هوره. گفت چه اسم خوبی داری؟ ببین برمیگرده به اسم طرف گیر میده، یه خوبی پیدا کنه توی تو، نگاه میکنه میگه تو من این اسم ها اومده بودی؟ نه آره تو خیلی آدم خوبی، ول کن گذشته رو، ول کن بیا. خور تاب نیو صد به قلب دشمن، صد به قلب دشمن افتاد زدی. آقا رفت بالا سرش، همون اسم از هور چی داشت؟ فقط یه دونه اسم. بابا اسمم خودش که نذاشته بود، دیگران براش گذاشته بودن. همین یه اسم حضرت بالا سر، اسمت هور بود نه؟ مادر چه اسم خوبی برات گذاشت، تو هوری در دنیا و آخرت. الله لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبی هم قلبی.